الحمد لله رب العالمين دار الصلاة أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فلا من هو حتى مطلع الفجر سوره مبارکه قدر این سوره از این سوره هایی که به رنگ آهنگ مخصوصی دارد و یک مسئله سؤال انگیز در این سوره کوچک مطرح شده است که حالا ببینیم با تدبر در این آیات و آیات دیگر چه مطلبی از این سوره کوچک استفاده می شود. اول ترجمه تسلطی این سوره را عرض بکنیم بعد به تفسیر بپردازیم. فرمایت که همانا ما تحقیقا ما خرید آوردیم اون را یعنی قرآن را در صدقه داره. بعد می فرمایت که و چی می دانی تو که صدقه در چی جمعه چنگانی که صدق عدل کی معلوم است که در مقام تعظیم و تقسیم فوق العاده یعنی بشر چه چیز میداند از صدق عدل، یعنی خیلی موضوع عظیم و بزرگی. بعد می فرماید که لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر و برتر است از هزار ماه، از هزار ماه. در آیه بعد یک توضیح بیشتری برای این بهتری میدهد. به فرمایت فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشون در این شب فرود می آیند. از هر امری، این از هر امری را بعد در تفسیرش توضیح می دهند. سلام هیه حتی مطلع الفجر، این شب تمام این شب سلام است، درود است، سلامت است تا طلوع فجر. این ترجمه تعالی اول مطلبی که در اینجا هست این مسئله است که می فرماید که ما قرآن را در صدقه در نازل کردیم. ولی در این سوره هیچ تعیین نمی فرماید که این صدقه در چه شدی از صدهای قال است. همینقدر می فرماید که ما این قرآن را در صدقه در نازل کردیم. ولی آیه دیگری در سوره بقره هست
تا اندازه صدقات را مشخص می کند. لئن آیه می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. در وقت ماه رمضان می فرماید ماه رمضان که قرآن در ماه رمضان نازل شد، پس اجمالا معلوم می شود که شب قدر در ماه رمضان است. این آیه ماه نازل، ماهی که قرآن در این نازل شده معین کرده است، و این آیه نام یک شب را، عنوان این شب را معین کرده است. این دوتا ثابت می کند که شب قدر از ماه رمضان بیرون نیست.
در یک آیه دیگر، اکثر دیگر که سوره مبارکه الضحی است، در اینجا یک توضیحی در باره شبی که قرآن نازل شده است داده است، که اگر این توضیح مطلب دیگری ضمن مستفاده می شود و این است که فرماید بدین که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین. ما قرآن را در یک شب مبارک و یک شب پربرکتی نازل کردیم و ما همانا همیشان منظر به هستار دهنده و اعلام خطر کننده بوده این بحثی. پس فیها یفرق کل امر خطیر. در این شب مبارک که قرآن نازل شد، هر امر محکم تفریق می شود، جدا می شود. توجه کردید؟ اینجا بیش از این دیگه توجه نکرده که جدا می شود در این شب. اجمالا معلوم است که پس این شبی که قرآن در این شب نازل شد به حکم آیه سوره بقره در شب ماه رمضان، جزء ماه رمضان است، و به حکم این که در این سوره آمده است، این شبی که در این شب یک جریانات رخ میدهد، یعنی یک شب تقدیر است. شبی که یک سلسله مقدرات در این شب تقدیر میشود. توجه کردید؟ در اینجا هم که درباره شب قدر می فرماید در این شب ملائکه و روح فروج می آیند از هر امری، فروج می آیند از هر امری. مجموعا معلوم می شود که این جریان، این مسئله شب قدر خودش یک مسئله از نظر قرآن و از نظر اسلام. حالا اینجا چند مطلب است که باید در باره اینها گفتگو بشود و بحث بشود. یکی اینکه این سؤال به وجود آمده است و جان هست وجود داشته باشه و این است که قرآن میگوید که، خود قرآن میگوید که قرآن در ماه رمضان نازل شد و در شب قدر نازل شد. حتی نبرین آیا این دلیل بر این نیست که بعثت پیغمبر اکرم در ماه رمضان بوده؟ چون یه قرآن در شب قدر نازل شد و شب قدر هم که در ماه رمضان است، حتی نبرین باید بعثت پیغمبر در ماه رمضان باشد. ایشان باید در ماه رمضان نبوده افتاده باشند. پس چرا ما بعثت رو در ماه رجب میگیریم؟ 27 ماه رجب که همین ماه سال اندر رو تدیم، چرا ما 27 ماه رجب را به اصطاق و آغاز به اصطاق میگیم؟ قاله که نفس قرآن است که قرآن در ماه رمضان نازل شده است. اینجا یک مطلب دیگری هست که این مطلب البته برای جواب این سؤال گفته نمی شود، نه این مطلب اساسا از خود قرآن این مطلب استفاده می شود. و این است از قرآن استفاده می شود که قرآن دو نزول دارد بر پیغمبر اکرم، دو نوع نزول دارد. اگر هم بگیم جدار نزول دارد، به معنی این است که دو نوع نزول دارد. یک نزول دافعی به معنی نزول اجمالی و یک نزول تدریجی به معنی نزول تفصیلی و زمانی. یعنی یک نزول اجمالی که به یک معنا غیر زمانی و یک نزول تفصیلی تدریجی زمانی. اتفاقا
نافذ قاعده لغه العرب. کلمه نزول در دو باب آمده است، مثل اصطلاحا میگن باب افعال که با کلمه انزال آمده، ما انزلناه فی لیله القدر، و یکی به صیغه باب تفعیل تنزیل نزلناه. علمای عرب میگن بیم که این دو صیغه هم اینچنین با یکدیگر فرق دارد که انزلناه در جایی گفته می شود که یک شیء دفعتا وارد شده باشد، نازل شده باشد، و تنزیل غالبا در جایی گفته می شود که نزول تدریجی باشد. پس قرآن انزالی دارد و تنزیلی دارد، و اونجا که می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر یا شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن يا بحامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة كهناك باب إفعال آمدات، إنها الناظر بيد النزول الدافعي بيد النزول إجمالي وبيد معنى يد النزول غير الزماني القرآن أكبر فيغمبر أكرم كير مقدم بيدات بر نزول تدريجي وتقسيمي كير در نزول أمال در اونجا قرآن به صورت یک روح در پیغمبر نازل شده، به صورت یک روح در پیغمبر نازل شده، نه به صورت آیات و کلمات و الفاظ و سوره که یه حالتی تفسیری هست. بعد که پیغمبر اکرم دارای اون روح شده از که روح قرآن بوده در واقع، بعدها اونها در نزول دیگری پیدا کرده است که در اون نزول دیگر و نزول در مرتبه دیگر، اون وقت اون چیزی که ابتدا به حال به مانند روح بر پیغمبر اکرم نازل شد، بعد به صورت این الفاظ و کلمات و عبارات اونها در آمد. در این جهت روایات ما زیاد دلالت دارد، این از امه اطهار این مطلب زیاد رسیده است که قرآن دو بار یا دو جور بر پیغمبر اکرم نازل شده است، به نحو اجمالی و بسیط و دفعی و دیگر به نحو تدریجی و زمانی و تفصیلی. حالا این نزولی که قرآن به صورت دفعی و تمام قرآن به صورت یک روح در پیغمبر نازل شد، و همین است که در ماه رمضان نازل شد. در اون وقت پیغمبر مبعوث نبود، این نزول قرآن ملاک بعثت پیغمبر نبود. بعثت پیغمبر یعنی از وقتی که جبرئیل در پیغمبر نازل شد و این قرآن و این روح و این حقیقت را در پیغمبر به صورت الفاظ و کلمات نازل کرد، این زمان بعثت پیغمبر است، و این است که در ماه رجب به اصطلاح صورت گرفت. پس بنابراین تعارضی نیست میان اینکه قرآن در ماه رمضان در پیغمبر نازل شده باشه و اینکه نازل هم شده است، و تمام قرآن این صورت تدریج نمایش ندارد، و میان اینکه شروع نزول تفصیلی در از ماه رجب بعد شروع شده باشه که 23 سال هم ادامه بوده است. دلیلش هم این است که در اونجایی که کلمه انزلناه یا انزل دارد، اصلا تعبیر قرآن این است که ما قرآن در این کتاب را نازل کردیم، نه اینکه ابتدا نزولش را شروع کردیم. اصلا ما قرآن انزل قرآن در ماه رمضان نازل شد، نه اینکه شروع نزول قرآن در ماه رمضان شد. یعنی جهانین در کتاب النبیل اما انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این کتاب را در یک شب پر برکت نازل کردیم، نه اینکه آغاز نزول این کتاب در یک شب پر برکت بود. و حتی بعضی میگویند که در باره قرآن دو کلمه دو لفظ داریم، یکی لفظ قرآن و یکی لفظ قربان. ببینید در این سوره ما داریم به نام سوره فرقان فرماید که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منزه است و مبارک است اون ذاتی که فرقان را تمیز کرد. فرقان از مرده فرق است، فرق یعنی جدا کردن، تفصیل دادن، جدا جدا چیز کردن. در یه آیه اینجا میفرماید که و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث. در قرآنی که ما او را فرق کردیم، فرقانش کردیم، جدا کردیم، بسمتهاش از این یعنی به صورت تفصیل ما در آوردیم، برای این که تو تدریجا در مردم قرائت بکنی قرآن را. بعضی خاصیتی ادعا می کنن که اصلا لفظ قرآن از این جهت قرآن گفته می شود که یک حالت جمعی دارد، چون قرآن به معنی جمعه است، و از این جهت فرقان گفته می شود که حالت فرقی و حالت تفصیلی دارد که به همین صورت آیات و کلمات نازل شده است. این که مربوط به نزول قرآن بود که آیا نزول قرآن در ماه رمضان بوده است یا در ماه رجب بوده، به این تفسیر شیعه بوده که عرض شد. اما و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چی میدانی که لیلة القدر چیست؟ اولا چرا لیلة القدر را لیلة القدر میگویند؟ آیا به اعتبار این است که این شب شب تقدیر است، یعنی شبی که مقدرات معین می شود، یعنی در سال یک شب هست که در اون شب مقدرات یک سال مردم تعیین می شود؟ یا به این اعتبار گفته شده است که قدر اصل معناش ارزش است، یعنی شب با ارزش؟ البته اگر این جزء میرم بگیم باز با ارزش میرش به اعتبار همین معنی اول سال ارزش کنم. بعد می فرماید که شب قدر از هزار ماه بهتر است. حالا اینجا این مسئله مطرح است در باب زمان و مکان. آیا اجزاء زمان یا اجزاء مکان خودشون فی حد ذاته قطع نظر از انتصابی که به یک حادثه، قطع نظر از مظروفی که، یعنی خود این زمان به عنوان یک ظرف و مکان به عنوان یک ظرف، یا به تعبیر فیلسوفان زمان به عنوان یک بود و مکان به عنوان بود دیگر، آیا اجزای این بودها با یک دیگر فرق می کند؟ یک قطعش از قطع یک دیگر بهتر باشد؟ در باب زمان، چون همه اجزاء زمان مشابه یک دیگر هستند، تهران مطلب این بیاد که اجزاء زمان از این جهت که اجزاء زمان هستند چیز جزء نسبت به جزء دیگر فرق می‌کند. یعنی
ولی فرقه‌ها فرقه‌های مادی است، نه فرق معنوی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک سرزمین سرزمین شورزار است، چون سرزمین شورزار است مثلا محصول می‌دهد. یک سرزمین دیگر نه، سرزمین شورزار نیست، یک سرزمین است که محصول زیاد می‌دهد. خب برای بشر از جنبه استفاده مادی یک سرزمین سرزمین پربرکت است، یک سرزمین دیگر سرزمین سنگلاخ و شورزار یا بیخیر و بیبرکت است. برای کشاورز گاهی یک هکتار از یک زمین ارزشش برابر با صد هکتار از یک زمین دیگری. زمین کبیر را بیان به یک کشاورز بیان بدن، درشت پایده رو دارد. در صورتی که از یه هکتار از این زمین آزادی که محصول از این بهش بدن زمین رو دیگه دارد. این معنا زمین ها بعضی جاها برکت است و بعضی جاها بی برکت. و خب این یک امر مادی است که زندگی مادی مربوط میشه. مثلا سرزمین همین سرزمین شام و بیت المقدس و اینجاها، این سرزمین قرآن دید این سرزمین کلمه با رسما در بارش گفته است: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لم يغرب. بارکنا حول اقرابش را ما مبارک کردیم، پر خیر و برکت کردیم. البته اینجا از جنبه دیگه حالا بعد عرض میکنیم که آیا خیر و برکت درش هست یا نی، ولی از جنبه اینجا از یه سرزمین حاصل خیزی، سرزمین پر برکتی، پر محصولی، سرزمین پر برکت. اما از جنبه معنوی چطور؟ آیا از جنبه معنوی سرزمین ها فی عد ذاتی با یک دیگر فرق دارن از نظر معنوی؟ یعنی قبل نظر از هید حادثه و از هید واقعی که در این واقع شده باشد، قبل از اون که انسان در عالم به وجود بیاد، آیا این سرزمین ها خودشون ذاتن با یک دیگر فرق دارن؟ مثلا سرزمین مکه یا کعبه، خودش اون محل کعبه قبل از این که آدم را اساسا در دنیا پیدا بشه و قبل از این که ابراهیم پیدا بشه و اسماعیل پیدا بشه و اینجا را بخواهد اول بیت المقدس علمنات قرار بدن، اصلا خود این نقطه زمین با نقطه های دیگر ذاتن فرق می کنن یا نه؟ اگر ذاتن فرق نمی کند، آیا بلعرض فرق می کند یا نه؟ جواب این است که همین جوری که نه اجزاء زمان و نه اجزاء مکان از نظر معنوی البته ذاتن هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، نه یک زمین با برکت است و تیمیت میدونیم چنین، من یک زمین دیگر خبیص به معنی معنوی ها نه به معنی ظاهری شرطه بکنم، من یک سرزمین سرزمین خبیصیست و من یک سرزمین دیگر سرزمین خیریست. همه سرزمین ها از این جهت علا سبیه هستند، ولی به واسطه یک امر آرزی و یک امر عرضی یک سرزمین تبدیل می شود به یک سرزمین مبارک. حالا مثال سره شمیره فرصه مثل یک زمینی که توی جا افتاده با همه زمین های غیر مرکیز یه جور است. بعد شما بیاد این زمین مسجدش میکنید، سره وقت میخوانید میشه مسجد، میشه معبد. از همین ساعتی که شما اینجا سره وقت خوندید و اینجا شد معبد، یه با انسایش فرق کرد. یعنی این طرف اگر تنجیس بشود در کسی واجب نیست تغییر بکنند، ولی اینجا تنجیس کردنش حرام است و اگر هم نجس بشود واجب است در همه افراد دیگر که اینجا را تغییر بکنند. یعنی برای خودش آزادی پیدا میکند، به یه احترام پیدا میکند، چون شدن هستیه. قبلنم در این زمین بود خاکش را عوض نکردن، نه خاکش را عوض کردن، نه سنگش را عوض کردن، ماده همون ماده است. ولی از وقتی شدن مسجد دیگه مثلا حرف دنیا زدن در جای دیگه مکروه نیست، اینجا حرف دنیا زدن مکروه هست. شعر خوندن در جای دیگر مکروه نیست، یعنی دیگه در اینجا شعر خوندن مکروه هست. برای خودش یک سلسله آدابی پیدا میکند مخصوص به خودش، یعنی شد مبارک. برای کی شد مبارک؟ فقط به همین دلیل که ما قرارش دادیم مسجد. سرزمین ها هم همین جور است. البته خداوند متعال از ازل میداند که فلان سرزمین به چه دلیل محل برکت میشود. در علم خدای مبارک بوده و مثلا این که خود ذاتن فرق داشته باشه مثلا این دین دارید کعبه به واسطه ابراهیم، بلکه احیانا احتمالا از زمان آدم این اول بیت به قول علی الناس للذی ببکت مبارکن، اول نقطه از زمین که مسجد قرار داده شد و انتخاب شد برای این که خدای یگانه در اونجا پرستیده بشه در این محل کعبه. پس گذشته از این یک معبد هست اول معبد هست، این دیگه احترامی دارد موطور احترام همه مسجدهای دیگر. بعد بود ارزش و شرف عبادت رو میرسه. حالا وقتی که یک مسجدی به خواسته اینکه یک ولی از اولیاء الله یک بار آمده اینجا درک از نماز خونده شرافت پیدا میکنه، یه محلی که هیچ پیغمبری در عالم نیامده الا اینکه در اونجا نماز خونده به اون کرده فهرم بگو اونجا به اینکه امامی نیامده الا اینکه اونجا نماز خونده رو به اونجا تماس کرده. از کعبه یک شرافتی پیدا کرده است که هیچ مسجد دیگری و هیچ معبد دیگری پیدا نکرده. یه سراغ زمانها، زمانها نه همینطور زمانها به واسطه انسان کسب فضیلت میکنند. یعنی وقتی که زمان را قرار دادن، همین وقت که زمان را قرار دادن برای عبادت و مردمی در اون وقت عبادت کردن، یعنی در جای آدم در زمان انسان عبادت میکنه که دیگران هم عبادت میکنه، یعنی همه این آهنگ های عبادت با یک دیگر با آسمون میرود بالا، این یک فضیلت دیگری پیدا میکنه. توجه کردید؟ این فضیلت دیگر دید. حالا بیان یک سراغ لیلت و قدر. اولا این شب قدره که از هزار شب بالاتر است. یک شب بوده در عالم که شب قدر بوده، این همین شب بوده که قرآن بر پیغمبر نازل شد و دیگه شب قدری در عالم نبوده. بعضی اینجور گفتن، البته در مشیت که نگفت این همه شما درستی سو دلیل خود آیه قرآن بلا عرض میکنی. بسیاری از عرب مسلمان گفتن شب قدر نه بیش از یک شب بوده است، ولی اختصاص دارد به دوره پیغمبر اکرم. تا پیغمبر بود شب قدر در هر سالی بود، پیغمبر که رفت شب قدر هم رفت. این هم یک حرف خوب. شب قدر ادامه دارد بر ادامه دارد. قبل از پیغمبر چطور بوده یا نبوده؟ خود پیغمبر فرمود بله شب قدر، هر پیغمبری که آمده شب قدر داشته، شب قدر بوده. بله یه مسئله آیا قبل از این که آدم و پیغمبری در روی زمین پیدا بشه شب قدر بوده یا نبوده؟ این یه محل تردید. یعنی شب قدر، حالا به بیانی که عرض میکنم، شب قدر شب ولی کامل است در هر زمان. توجه کردید؟ شب قدر یعنی شب انسان کامل. حالا از خود قرآن ما چی میفهمیم؟ قرآن بعد از اون که فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، اولا به همون لیلت القدر خیر من الف شهر نفرمود لیلت القدر کان خیرا من الف شهر. شب قدر بیشتر بهتر بود از هزار ماه. اگر یک شب گذشته بود باید اینجور میگفت، بالاتر این که بعد میفرماید تنزل المن، میگه قرآن را نازل کردیم در شب قدر، را به صورت ماضی بیان میکنه، یعنی نزول قرآن را در یک شب قدر به صورت ماضی نقل میکنه. ولی بعد میفرماید که به صورت فعل مضارع که دلالت بر دوام به استمرار دارد، فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به ابن ربهم، در این شب فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشون به زمین نازل میشن. شبیست که میان زمین و آسمان پیوند و ارتباط برقرار میشود. شب برقراری ارتباط میان زمین و آسمان است. اون هم نه یک ملک، نه دو ملک، ملائکه فرود میان و روح فرود میاد. می آید نه اینکه آمد، می آید. کما اینکه در سوره دخان هم فرمود که فیها یفرقو کل امر حکیم، نه فرمود فرقه یا افرقه کل امر حکیم یا فرقه کل امر حکیم، فرمود فیها یفرقو، اونم فعل مضارعه، یعنی چنین می شود هر امر حکیمی، هر امر به هم دسته ای از دیگر باز می شود. این است که ائمه اطهار گفتن شما از اینها یعنی اهل تسنن بپرسید، چون اکثر اهل تسنن قبول دارن همین مطلب را، که شب قدر اکثرشون شد اکثریت قریب به اتفاق قبول دارن که شب قدر بعد از پیغمبر هم هست و ادامه دارد. الان هم اهل تسنن منتاشون شاید 27 رمضان را به عنوان شب قدر میگیرن، یعنی قائل به شب قدر هستن و قائل به ادامه شب قدر هم هستن. اونایی که قائل به ادامه شب قدر نیستن کمن خیلی ائمه فرمودن که از اینها بپرسید. قرآن که میگه در شب قدر ملائکه و روح فرود میان، به کی فرود میان؟ آیا ملائکه و روح که فرود میان به زمین فرود میان یا بر دل فرود میان؟ اینها بر دل فرود میان. نزل به روح الامین علا قلبک، زمین فرود آمدن که روی خاک فرود آمدن که این مسئله نیست که این که ملائکه ترجمه کردید یه وقت در یک سرزمین میان خاضر میان میزنن، ملائکه بر انسان فرود میان، بر قلب انسان فرود میان. فرمود که تا انسانی همیشه در روی زمین نباشد، یک انسانی که بتواند با فعل در این مرحله باشد که دارای اون کمال، اون درجه از کمال باشد که ملائکه قلب و قلبی باشد که ملائکه بر اون قلب فرود بیان، از که فرود آمدن معنی نداره. این مطلب صد درصد درست، مطلب صد درصد درست. این است که شب قدر شب انسان کامل است. حالا چرا در ماه رمضان و باید هم در ماه رمضان باشد، در غیر ماه رمضان در اسلام لااقل در غیر ماه رمضان معنی ندارد؟ پیغمبران و همچنین اولیای کمر الهی مثل ائمه اطهار که از بسیاری از پیغمبران مقام برتر و بالاتری داشتند، اینها در همون عالم قرب خودشون یک مسائلی دارند که برای ماها درک این مسائل هم مشکل است. موسی وقتی که بعد از اینکه پیغمبر شده است و میخواد الواح درش نازل بشود، به میقات پروردگار میرود. 40 شب، اول 30 شب، ولی با 30 شب نتوانست دوره سلوک خودش رو به پایان برسانه. و وعد نمون ستلاتین لیله و اتممناها به عصر فتم میقات ربی اربعین لیله. 30 شب با موسا مباعده شد و در این 30 شب موسا ارز کنم کمال مجاهدت رو میکرد برای این کن شایستگی نهایی رو پیدا کند برای نزول الواح اینها، و نتوانست. و بعد 10 شب دیگر اضافه شد که اون 30 شب از اول ماه ذوالقعده بود تا آخر ماه ذوالقعده، و بعد نتوانست 10 شب دیگر اضافه شد که از اول ماه ذوالحجه تا 10 ماه ذوالحجه، در 10 ماه ذوالحجه بود که فتح برای قلب موسی شد و موسی به اصطلاح اون چه که باید بر او فتح بشود فتح. این جزء بعد از دوره پیغمبری موسی. هر انسانی، هر ولی کاملی در هر سال یک دوره ای دارد، بلکه هر انسانی، هر مؤمنی. ما وظیفه داریم شبانه روز 5 تا نماز بخونیم، این که کار هست. ولی یک ماه، ماه عبادت هست، ماه اختصاص برای عبادت، برای پاک شدن، برای سلوک الله، برای بالا رفتن، این ماه رمضان هست. ماه رمضان برای این کار قرار داده شده و به همین دلیل تمام ماه رمضان افضل میشه از تمام ماهای دیگر. لااقل در اسلام میگیره. برای موسی ممکن است دهه ذوالحجه با فضیلت‌ترین ایام بوده موسی و امتش، ولی برای پیغمبر اسلام ماه رمضان. هر امامی از اول ماه رمضان 100 برابر بیشتر از ما، ما هیچی 100 برابر، 1000 برابر بیشتر از اون کسانی که از ماه رمضان بهره میبرن بهره میبرد. یعنی از اول ماه رمضان اون دوره سلوک خودش را شروع میکنند تا میرسد یک شب، که اون شب شب قدر هست. شب قدر که شد شبی است که دیگه درها به روی او باز تنزل الملائکه و روی این درجه به شب قبلگی کدام شب است در روایت تعیین نکردن تعمدی هم بوده تعیین نکنن در راز این که چرا تعیین نکردن علما حرف ها زدن آیا شب 19 هم است آیا شب 21 هم است آیا شب 23 هم است یا در شب 21 هم یک سلسله مسائل تعیین می شود بعد در شب 19 هم بعد در شب 21 هم اینا ابرام می شود بعد در شب چیز مرحله امضا می رسد این دو تبیر سر باتم دارن و یه احتمال دیگر در اینجا این است که علت این که تعیین نکردن برای این است که شب قدر هر سال به اون امام تعلق دارد و بستگی دارد به وضع امام در اون سال یک سال ممکنه امام در شب 19 هم دوره خودش به پایان برساند و در شب 19 هم نزول ملائکه درش بشود ممکنه در شب 21 هم باشه ممکنه در شب 23 هم باشه یعنی ممکنه شب قدر از 19 هم علاوه ظاهر دیگه زودتر نمیشود یا 19 هم یا 21 هم یا 23 هم در این ایام بالاخره این کار صورت میگیرد اون وقت انسان کامل آیا در مقدرات عالم و یا اقل در مقدرات انسانها دخالتی دارد؟ کمتر کسی میتونه باور بکند که این انسان این موجود کوچولو روح این انسان نوع تقدیر الهی باشد ولی ما که نمیتونیم باور کنیم چون انسان نمیشترسیم انسان کامل نمیشترسیم نوع روح انسان کامل نوع تقدیر الهی یعنی در اونجا نزول این اندازه گیری حالا قدر قدر اولانی مرحله بالاتری دارد در عالم اولدی مثلا چون قدر مراتبی دارد تقدیر مراتبی دارد یک مرتبه تقدیر نفس و روح و قلب انسانی کامل هست بنابراین این است که میگیم شب قدر شب انسان کامل است در شب قدر قرآن نازل شد و پیغمبر هر سال شب قدر داشته است و هر امامی هر سال شب قدر دارد و هیچ وقت زمین از انسان کامل خالی نیست و به همین دلیل هیچ وقت سال از شب قدر خالی نیست و شب قدر هم از ماه رمضان بیرون نیست ما این مقدار را تا این مقدار را راجع به شب قدر میتوانیم به کمک و قرائنی که از خود قرآن کریم از اخبار از روایات از دعاها داریم و با منطق عرض کنم که برهانی هم دور در میاد می توانیم در باره شب قدر این مقدار بدانیم که شب قدر در ماه رمضان است و شب قدر شبی است که میان زمین و آسمان میان ملک و ملکوت یک ارتباطی برقرار می شود و یکی می شود مثل که درهای آب تعییر قرآن در درده درهای آسمان ها به روی زمین باز می شود یکی می شود از طبیعت ما برای طبیعت در اون وقت یکی می شود از راه وجود امام در وجود امام که هم وجود مادی و ملکی دارد و هم وجود ملکوتی و ماورایی دارد قرآن به طور اجمال و سربسته این مطلب را برای ما بیان کرد قرآن را به شب قدر نازل کرد و تو چی میدانی شب قدر این تو چی میدانی البته خطاب به پیغمبر است مثل خیلی خطاب های دیگر که مقصود مردم بشر چه میداند انسان چه میداند که شب قدر چی این یک شب چیش بهتر از هزار ماه ارزش عبادته. چرا ارزش عبادت در این شد؟ برای من ارزش عبادتش نیست دارد از هزار ماهی که اون هزار ماه سبراد درش نباشد. برای این که در این شد از طبیل دقا انسان ما در نماز بخوریم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. عبادت هم وقتی که به حالت جمعی باشد بیشتر بالا می رود. اصلا روح انسان در حالت جمعی در وقتی که روح‌های دیگر حالت علمی پیدا کردن به روح‌های تاریخ مثل روح‌های ما اثر می‌کنه. یه مقدار این که سحرها برای عبادت بهتر است و روح انسان در سحر برای عبادت آماده تر است و حضور قلب بیشتر دارد، برای این است که در اون وقت پاکانی هستند در همین لحظه در همین وقت. چون پاکان اون روح‌های بزرگ اون روح‌های قوی و حد متلقن وجود محدد حضرت حجت اینها در این وقت در حال عبادت هم. حالا برای عالم ماده ثابت شده که ولی یه انواز میده که سیک میکنه موج فکریش اون سر دنیا میرسه تا که برسه به انواز روحی که ما نمیتونیم درک بکنیم. شعار روحان ها به دیگران هم اثر میشه. حالا اگر شب قدر باشد، شبی باشه که امام در یک همچه هیجانی و در یک همچه حالت قربی هست و در وقتی باشه و موقعی باشه که جمع روحی عالم یک جمع روحی است که در حال زمین آسمون برون یک دیگر باز شده، در این وقت افرادی مثل ما هم اگر ولی یه ذره هماهنگی اگر بخوایم نشون بدیم، فیضی که در این شبها می توانیم ببریم برابر با هزار ماهی که شبهای ساده ای باشد و این بعد وجود نداشته. پس ما قرآنی قد بفرمیم، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. نمیدونی شب قدر چه شدی، نمیدونی چه شدی، از هزار ماه بالاتر. مفسرین گفتن هزار ماه به عنوان تکثیره، نه اینکه اگر هزار یک ماه بگذاریم دیگه نه هزار یک ماه بهتره، یعنی کثرت شبها هرگز به پایین نمیرسه. هزار ماه رو شما حساب بکنیم این نمیرسه. چرا؟ میگه در این شب چه خبره که یک شبش با هزار ماه برابره؟ این خبره که نیست. تنزل الملائکت و در روح، ملائکه و روح، روح در قرآن یه حقیقتیست مافوق ملائکه. از امیر المومنین علی علیه السلام سوال کردن، فرمودیم روح یه حقیقتیست که از ملائکه برتر و بالاتر است. بلذا قرآن حساب او رو جدا می کند از ملائکه. تنزل الملائکت و روح فیها به ابن ربه، با اجازه پروردگارشون فرود میان. من کل امر امر در قرآن به دو معنا به کار رفته است، به دو مورد. به وقت امر به معنای فرمان الهی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کون امر الهی اراده الهی است، اراده الهی عین ایجاد است. اگر اینجور باشه معنی این نزول به ایجاد الهی است. و اگر امر یعنی هر کاری معنی متعارفی که نمیدید، یعنی اینها نزول پیدا میکنن به خاطر هر کاری، یعنی هر این نزول اینها با هر کاری از کارها این عالم ارتباط دارن. بعدم سلام هی حتی مطلع انسان، شنید از سر شب تا صبح سلام است و سلامت. سلام است به معنای درود است، فرشتگان درود می فرستند با درود می آیند. و سلامت است و در این شب برای کسی که بخواهد استفاده کند از این آفت ها، از اون وسوسه ها، از اون قیدهای شیطانی، از اینها به شدت این شب دور است. اینجا این سوره تمام می شود. یه مقدارم مختصر کردیم برای اینکه تذکراتی برای امشب داده باشیم. اگرچه می دانیم که از نظر اسلام تعلیم و تعلم اگر برای خدا باشد افضل عبادات است، خصوصا اگر تعلیم و تعلم تعلیم و تعلم قرآن باشد، تعلیم و تعلم سخن خدا باشد. بنابراین ما اگر هر مقدار هم در باره آیات قرآن بحث بکنیم، اگر قصد ما قربت باشد از گفتن و قصد شما قربت باشد از شنیدن، همون اعمالی رو داریم انجام میدیم که در صدقه در باید انجام بدیم، یعنی عبادت، احیاء به عبادت. این شبها را شب احیاء هم مینامند. احیاء یعنی زنده کردن، زنده نگه داشتن. چه کلمه خوبی است که انتخاب شده. در فارسی هم می‌بینید ترجمه‌اش را آوردن شب زنده داری، یعنی شب را زنده داشتن. و چه تعبیر عالی. این تعبیر می‌خواد بگوید که شب دو حالت دارد. شب فی حد ذاته نه، شب برای ما دو حالت دارد. یه وقت شب برای ما مرده است، یه وقت شب برای ما زنده است. چطور میشه که شب مرده باشد یا شب زنده باشد؟ بستگی داره که ما چجور باشیم. ما در شب مرده باشیم یا ما در شب زنده باشیم. وقتی که انسان بیفتد مانند یک لاشه‌ای، سر شب میخورد، بعد هم خستگی و کسالت و سیری میفتد، تا صبح مثل یک لاشه‌ای که فقط نفس میکشد، او دیگه حیات ندارد، خودش مرده، شبش هم ظاهرا مرده. از اون بدتر این است که انسان نخوابد ولی شب را در زیر ستر بگذارند، یعنی شب را در اسفل السافلین بگذارند، شب را به فسق و فجور و گناه و معصیت بگذارند. این دیگه از مردن یه درجه پایین‌تر است، زیر ستر است. در مردن حالت بی‌تفاوتی است و حالت بی استفادگی است. اینجا حالت استفاده سوء است. و اما شب را زنده نگه داشتن به این است که انسان خودش در اون شب زنده باشد، یعنی که حیات معنوی داشته باشد. حیات معنوی انسان به چیست؟ حیات معنوی انسان به یاد خدا. به هر اندازه که انسان در هر حالت، به هر اندازه و در هر حالت که قلب انسان از خدا غافل نباشد، انسان زنده و روحش هم زنده شد. و گاهی انسان و هستن و بودن انسان هایی که در خواب هم زنده، یعنی خواب و بیداری برای اونها علی‌السبیل است. در عین این که می خوابند و همون استفاده جسمانی که ما از خواب می بریم اونها می برند، یعنی رفع کسالت. ولی این خواب اونها را، مشاعر اونها را از کار نمی اندازه، یعنی در عالم خواب هم بیدارن. این از مختصات پیغمبر اکرم نیست. پیغمبر اکرم اون درجهش بالاتر از این هاست. خودش هم فرمود ینام عینای ولا ینام قلبی، چشمهای من می خوابد ولی دل من هرگز نمی خوابد. نه، خیلی خیلی از افراد کوچک و امتش هم هستن و بودن و هستن، افرادی که نه در خواب مردن و نه در بیداری. یعنی وقتی هم که خواب هستن، چون
خدا هرگز از قلب اونها بیرون نمی رود. اینه که خوابشون هم بیداری، تو کوشم راه میرن بازم زندن، در مغازه هستن معامله میکنن. رجال الله تلیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، مشغول کسب و کار خودشون هستن بازم زنده هستن. حالا ما لااقل در سال یه شبی دو شبی سه شبی یکی دو سه شب را لااقل به عنوان تشبه به اولیای خدا این شبها را زنده نگه داریم. یعنی واقعا این شبها را کوشش بکنیم که در این شبها تمام شب را به یاد خدا به سر ببریم، حالت توبه داشته باشیم، حالت استغفار داشته باشیم، به همین شکل به یاد خدا باشیم که دائما از خدا بخواهیم، دائما از خدای متعال مسئلت بکنیم. یه وقتی عرض کردم، نمیدونم در این جلسه هم گفتم یا نه، در جای دیگه که یادم یه وقت گفتم، یکی از بزرگان میگفت چه نکته خیلی خوبی، میگفت ما همیشه که دعا میکنیم به خدا میگیم خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا نمی کنیم خدایا از ما بگیم، در صورت ما به این دعا بیشتر احتیاج. اون چیزایی که خدا از ما باید بگیره بیشتر بهش احتیاج داریم تا اون چیزایی که بخواد به ما بده. تا این هایی که از ما باید بگیره از ما نگیره هیچ چیز قابل دادن نیست. ما باید بگیم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر، این حسادت ها را از ما بگیر، این کینه ها و عقده ها را از ما بگیر، این کدورت های قلبی را از ما بگیر، این پرده ها را از جلو چشم ما بردار، این غله ها، این ریشه ها، این حقده ها، این ذهنه ها، این شک ها، این شرک ها، این کبره ها، این حسده ها، این ها را از ما بگیر. این بگیره ها بیشتر احتیاج داریم تا به این که بده، چی را به ما بده، چی را به ما بده. خب تو چی هستی؟ اول حساب بکن که چی هستی؟ و چه داری و چه چی رو طلب میکنی؟ برای کجا طلب میکنی؟ گفت آیینه شو جمال پری طلعتون طلب. اول اون چه باید از تو بگیرن اونها رو بریز بیرون، بعد اون وقت بگو بده. اون وقت است که دعای تو مستجاب میشود، بده ها اون وقت است که به اجابت مقرون میشود. به یه نقطه دیگر که باز در سیست که امیر المؤمنین علی علیه السلام میدهد این است که روحش را براتون عرض میکنم و جمله شو بعد براتون ترجمه میکنم. هیچ وقت چیزی را در خدا حتم نکنید، یعنی نگید خدایا فلان چیز به هر حال دیگه من میخوام، من کار ندارم حکمت اقتضا میکنه یا نه، مصلحت هست یا مصلحت نیست. ادب و عبودیت اقتضا میکند که انسان از خدا بخواهد. اون کسی که از خدا چیز نمیخواهد او در مقابل خدا داره انانیت به خرج میدهد. عبودیت اقتضا میکند که انسان همیشه از خداوند چیز بخواهد. و وقتی که انسان از خدا چیز میخواهد اول این رو باید بخواهد، خدایا قلب من هدایت کن که از تو اون چیزی را بخواهم که حکمت و مصلحت هست، که الا من خیلی وقتا گمراه میشم، یک چیزها برای خود میخواهم که نباید بخواهم. و چه دعای بزرگی در نهج البلاغه است، این فرماید اللهم ان شهدت عن مسألتي او عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي فخذ بقلبي الى مراشدي فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا بدع من کفایاتك. یعنی خدایا اگر یه وقتی من گم شدم لال شدم نفهمیدم از چی باید بخوام عوضی رسیدو خواستم، خدایا اگر کور شدم از مطلوب واقعی خودم اون مطلوب های واقعی خودم رو چشمهام ندید به یه چیزه چشمهام دید که اصلا نباید من به اینها توجه کنم. خدایا اولین دعای من این است که با اون لطف خودت و با اون کرم خودت دست به قلب من بیام داد و دل من رو هدایت کن که بفهمم چی بخوام، مرا به مصالح خودم راه نمایی کن. اللهم این شهدت عن مسئلتی او عمیت عن طلبتی فدلنی على مصالحی، مرا راه نمایی به مصالح خودم بفرما و خود به قلبی الى مراشدی، این قلب من رو بگیر و به اون رشدش و اون چه که صلاح و هدایتش هست و راهش هست به اون سو راه نمایی بفرما. حلیص داره که به نکرم من هدایاتک و لا به بدعن من کفایاتک، از کرم تو و از لطف امین تو اینها عجیب نیست و چیز تازه نیست. یعنی تو چقدر لطف داری که گاهی که بسیاری از اوقات از قلب من به خودت هدایت کرده ای که من چی از تو بخوام، این هم جزء لطف های تو. در دعای رجب همیشه میخونید یا من ارجوه لکل خیر و آمن استخطه و عنده کل شر، و بعد میگیم یا من یعطل کثیر بالقلیل، ای خدایی که رحمت و نعمت بسیار رو میدهی در مقابل عمل کم، یا من یعطل من صالح، ای خدایی که عنایت میکنی به هر کس تو بخواد ولو عملی هم نداشته باشه معاوضه عمل هم. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف، ای خدایی که اعطا میکنی و رحمت میکنی به بنده ای که حتی از تو نخواسته و تو رو نمیشناسه، تحننم منک و رحمت، از بس تو لطف و تحنن و رأفت و رحمت داری به طرف بندگان خودم. یکی از شرایط دعا که شرایط زیاد دارد همین ایمان به لطف امین پروردگار است و این که رحمت پروردگار بی منتهاست و این که انسان در هر اندازه عاصی باشد و گناهکار باشد، اگر بمانند یک بنده تائب و بازگشت کننده و اقرار و مقرر به معصیت و بنده ای که تصمیم گرفته است دیگر نافرمانی نکند اگر به درگاه الهی قدم بگذارد، محال ممتنع است که پروردگار او را از در خانه خودش دور بکند. صلی الله علی محمد.